دست مختصر جلسه 188 شب سه شنبه 27 دهه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تنکیره ای تنکیر المسند فالارادت عدم الحصر و الفهد الدال علیهم التعریف که قول که زیدون کاتبون و امرون شاعر قول التفخیم نهو خودن للمتقین بناءً على انه خبر مبتدا محذوف او خبر ذلك الكتاب او للتحقير نحو ما زيد شيئا. حالت هشتم از احوال مسند این است که مسند را نکره بیاریم. ببینیم چرا متکلمون را نکره میاره. میگه گاهی اوقات مال این است که مسند را یادتان باشد، اگر گفتیم معرفه می آوردیم حالا بعدن میاد. البته مسند را معرفه میاریم گاهی اوقات برای اغراض. یکی از اغراض تعریف مسند افاده حصره. زیدون العالم تعریف مسند بلام جنس افاده حصر میکند. زیدون العالم گاهی اوقات تعریف مسند افاده عهد میکند. مثل این که طرف میداند که در این شهر یک عالمی وجود دارد ولی اون چه کسی اون را نمیشناسه، نمیداند. بهش میگیم زیدون العالم، یعنی زید است اون عالم. الف بلام العالم در اینجا الف بلام جنس نیست، عهد، یعنی اون عالمی که مال این شهره. تو هم میدانی که او هست ولی نمیشناسه کیه. اون زید، زیدون العالم. اینجا مسند معرف به لام عهد خارجی است، عهد خارجی علمی افاده عهد میکند. پس تعریف مسند برای افاده حصر میامد، برای افاده عهد میامد. حالا میگه گاهی اوقات متکلم مسند را نکره میاره برای اینکه قصد حصر ندارد، قصد عهد ندارد، مقتضی دیگری هم برای تعریف او وجود نداره، به این خاطر پا میشد اون را نکره میاره. زیدون عالمون میخواد خبر بدهد که زید عالمه. امرون منطلقون میخواد خبر بدهد که امر رها شده، کاری با حصر و عهد و این حرفا نداره. و اما نکره آوردن مسند، پس برای اینکه اراده کرده است عدم حصر را و عدم عهد را، یعنی میبین اگر معرفه بیارد افاده حصر میکنه در بعض جا، افاده عهد میکنه در بعض جا، اینم اراده کرده عدم اون دو را. بله دیگه، حالا این اینجور این مقدار را ذکر کرد.
فقط عدم همین دوتا لازم میشه؟
بله، یعنی گفتیم از خارج هم گفتیم مقتضی تعریف هم مقتضی دیگر تعریف هم در بین نیست. این دوتا مال اونجا هست که الف بلام، الف بلام تعریف نمیخواد بر سر مسند داخل بکنه. این دوتا مال اینجاست. اونم راحت تر بودیم. بله، ولی ایشون اینجور آورد اراده حصر و اراده عهد در بین نیست. و این حصر و عهد هم در جایی است که مسند معرف به لام جنس بشه. اون حصر و عهدی که دلالت میکند بر اون دو تعریف مسند، البته تعریفش به لام، مثل قول تو زیدون کاتبون، کاتب نکره، امرون شاعرون، شاعر نکره. قول تفخیم گاهی اوقات مسند را نکره میارد برای اینکه افاده عظمت کند، فخامت، عظمت، مثل خودن للمتقین. حالا اینجا خودن خبر برای مبتدای محذوف علا قول، یا خبر اون ذالک الکتاب علا قول آخر. در هر دو صورت خودن خبر است و نکره و مفید عظمته، یعنی هدایت بزرگی است، هدایت بزرگی است. البته در خودن نه، میگه گاهی اوقات معرفه نیاورد، اون نظرش به تعریف به الف و لام بود در واقع، به خاطر اینکه اگر الف و لام میآورد یا بایستی مفید هست باشد یا مفید عهد باشد، هیچ کدام نیست، لذات معرفه به لام نمیاره برای اون قدر. این یک قرض دیگره. میگه گاهی اوقات متکلم مسند را نکره میاره برای اینکه مثلا اگر معرفه میآورد بایستی معرفه بلام میآورد یا معرفه بلام میآورد. در بعض جاها اونجوری است دیگه. اون وقت تعریف بلام هم یا مفید هست بود یا مفید عهد بود و متکلم اراده کرده عدم اون دو را، به این خاطر تعریف بلام را کنار میگذاره نکره میاره. گاهی اوقات مسند را نکره میارد برای اینکه فاده تفخیم کنه. احسن، از پس بر اراده عدم اون. بله؟ نه، عطف بر خود عدم میشد. اگر عدم اراده میگفت عطف بر خود عدم میشد، نه عطف بر مضاف الیه میشد. میگفتیم تنکیر لعدم ارادت الحصر والعهد او لتفخیم. تفخیم را عطف بکنیم بر لعدم. نه دیگه، نه، اون عرفه بر مضاف الیهش اگر می کردیم عدم سر این در می آمد، عطف بر خودش بکنیم. نه و هدن للمتقین. هدن البته دو جنبه درش هست. یک جنبه این است که مصدره، اینجا هم به مصدر برزاد شده در واقع. قرآن هادیه، این میگه در هدایت اونقدر بالا زده است که این هدایت شده. نکرم آمده تفخیم هدن را میرسانه، یعنی یکی از این دو که مصدریت باشه رفته خود قرآن، میگه قرآن عین هدایته. یکی هم آمده، تنکیر هم آمده سراغ هدایت قرآن و میگه این هدایت، هدایت بالاییه. پس اولی میگفت قرآن این هدایته، دومی هم میگه این هدایت در حد بالای بالا. مصدر رفت سراغ اون، تفخیم رفت سراغ اصل هدایت. نتیجتاً این میشه قرآن این هدایت در حد بالاست، یعنی این هدایت هم بالا پایین دارد دیگه. اگر افاده تفخیم نبود همین مقدار میگه قرآن عید هدایت است. کدام هدایت؟ هدایت ممکن در حد بالا باشد، ممکن پایین باشد، انواعی داشته باشد دیگه. همین مقدار میگه قرآن عین هدایت است. ولی عین هدایت بالاست دیگه، اون از این فهمیده نمیشد. نکره بودن این را میرسانه. پس مصدریت میگه قرآن عین هدایت، نکره بودن هم میگه این هدایت، هدایت اون حد بالای بالاشه. نه، خود هدن نکره است، اختصاص به اون نداره. اون آیه شریفه هم بود و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، اونجا برای تحقیر بود، اینجا برای تعظیم و تفخیم. نه به خاطر این است که حالا اون هدایت مال قرآنه، هدایت خودش نکره بیاد دلالت بر تفخیم میکند با قرینه، چون تنکیر برای اغراضی میاد، یکی از اونها تفخیمه. حالا اختصاص ندارد که حتما برای قرآن باشد، برای قرآن باشد یا غیر قرآن، اونش فرق نمیکنه. بنابراین که اینجا خودم را مثال زد برای مسندی که نکره است، میگه قرآن که این خودن مسند نکرهی باشد، بنابراین است که خبر مبتدای محذوف باشد یا خبر ذالک الکتاب باشد. آخه در هدن در اعرابش اختلافه، آیا این هدن منصوب است یا مرفوعه؟ هدن منصوب است یا اینکه مرفوعه؟ چون در هدن اصل حرکت رفته، از هدن مرفوع باشد رفعش رفته، لام الفعلش هست شده دیگه، حرکت اعرابی در لام الفعل میشه، از هدن لام الفعل هست شده، ولذا اون حرکت در ظاهر وجود نداره. اون حرکت محتمل است رفع باشه، محتمل است نصب باشه. لذا دارن به این که در موضع هدن دو وجه، دو احتمال، النصب و رفع، یکی این که منصوب باشد، دیگر این که مرفوع باشد. اما النصب فعل الحال، اگر منصوب باشد هدن بنابر حالیت، حال از چه باشد؟ میگه دو احتماله، سه احتماله. یک، حال باشد از ذالک، ذالک الکتاب و لاریب فی هدن. حال باشد، یه احتمال این است که حال باشد از ذالک، یکی این که حال باشد از الکتاب که مشارون الیه ذالک است، یکی هم حال باشد از های فیه، الف لام میم، ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن. هدن حال از ذالک، یا حال از الکتاب، یا حال از های فیه، ولی حالیتش حال. و اما رفع فمن اربعه اوجهن، اما اگر بگیم مرفوع است، چهار وجه برای مرفوعیت: یک، ان یکون مبتدعا، هدن مبتدا باشد، و فیه خبره، لاریب فیه هدن، اون فیه را از لاریب بگیری بدی به هدن، بگی فیه هدن للمتقین، فیه خبر مقدم باشد چیز هدن مبتدای مخبر. این یک ترکیب. دو، ان یکون مرفوعا به فیه فاعلا له، احتمال دوم این است که خودن فاعل خود فیه باشد، جار رو مجرور میگن فاعل میگیرد دیگه. احتمال دوم پس این است که مرفوع باشد فاعل فیه. احتمال سوم، ان یکون خبر مبتدا محذوف، که اینجا گفت ای هو خودن. چهارم، احتمال چهارم، ان یکون خبرا ثانیا لذلک، خبر دوم باشد برای ذالک الکتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیه، یک خبر هدن للمتقین، خبر دوم. خبر مبتدای محذوف باشه، هوای محذوف، هوا اون قرآن دیگه. احتمال چهارم هم خبر دوم ذالک الکتاب بشه. این شاره هم اینجا گفته بنا ان الا انه خبر و مبتدا محذوف هو او خبر ذالک الکتاب، خبر دوم ذالک الکتاب بشه. بله اون احتمال رو اینجا ندادن. اون وقت این للمتقین هم صفت میشد برای خودن در اینجا. خودن هم اون وقت مجوز ابتداییت میخواست یا خورده گیر میکنی.
اگر حال از
دوانه
که بگیم از این کتابی
هم
از این
معنی
چه
تفاوتی؟ نتیجه شکیست دیگه، مشاهن له ذالک هم کتاب است. بعدش دارد به این که اول تحقیر، یک مرتبه نکره بودن مسند برای تحقیره، حقارت او را میخواد برسانه. نهو ما زیدون شیعا، زید چیزی نیست، یعنی چیز حقیر نیست، فکیفه به این که عظیم باشد. زید حتی یک چیز بی عرضشی هم نیست. اونجوری میخواد زید نیست شیعا، یعنی هیچی نیست، حتی شیع حقیرم نیست. که اینجا نکره بودن شیعا برای تحقیر است که میخواد از زید حتی شیعیت حقیره را نفت بکنه، که نتیجتا دیگه کلن حقیرش نباشد، خواهی نخواهی اون بالاش هم نیست. البته قرینه این را میگه تا ما زیدون شیعا به قرینه مقامیه میخواد بگه زید حتی شیع حقیرم نیست. شیئن در اینجا به معنای نکره بودن شیئن برای تحقیر. اون آیه مناسب تر بود و مل خیات الدنیا فی الاخره الا متاع. اون متاع هم مسند بود، هم نکره بودنش برای تحقیر. نه آدرس آیه یادم اونش، بله ممکن اون برای اون درست بکنه، ولی همچه ترکیب من ندیدم حالا اشکالش چه بوده، یعنی مطرح نکردن این رو. خودن للمتقین، خودن تنکیرش برای تفخیم باشد میتونه مجوز ابتداییتش باشه.
زیدون شیعن میتونه تفخیر رو برسونه یا باز ما زیدون شیعن تفخیر رو برسونه؟
نه، در زیدون شیعن اونجور جاها تفخیر نمیخوره به عشقی و فش به تفخیر نمیخوره. ولی خب در این ما زیدون
شیعه
حتمیتش نه، همیشه اینجور نیست، ولی نوعا در کلام سلبی سرراستره برای تحقیر بودنش. حالا یک جو اتفاق بیفتد در کلام ایجابی هم با قرینه برای تحقیر باشه، ذاتا محال نیست، ممکنه. مثال ما در اینجا این بود که مسندی که نکره است، ما میخواییم مسند نکره درست کنیم، در این دو ترکیب میشه. نه اون اشکال ندارد، بدایی در اون یکی ترکیبها هم تنکیر برای تفخیم باشد، منتها ما میخواییم مثال بزنیم برای مسندی که نکره است و تنکیرش برای تحقیره، بنابراین دو ترکیب میشه. ولی نکره بودن و خودن بنابراین یکی ترتیب هم هیچ معنی ندارد برای تفخیم باشه. سال
بخشی اینکه می فرماید شیئن حقیرا، این معناش درست در نمیاد. زید مثلا زلام میشه، زید شیئ حقیری نیست، یعنی شیئ بسیار بزرگی.
از کدام فرض این است که قرینه مقامیه وجود دارد با اون زمینه قرینه مقامیه، یعنی متکلم زید را مخواد هیچی حساب نکنه. قرینه هست در اینجا. با قرینه ما میفهمیم که در کجا تنکیر برای تفخیم، در کجا برای اون، در کجا. فرض این است که ما این ما زیدون شیئن که نکره بودنش برای تحقیر باشه، قرینه مقامیه داریم که متکلم در مقام تحقیر زیده، با این قرینه تنکیر برای تحقیره.
طرف در مقام تحقیر ما قرینه داریم، دیگه
لازم نیست
نکره بیاریم که معرفه میاریم.
معرفه استعمال نمیشه. نه، نکره برای تحقیر میاد، نکره برای تحقیر میاد، متعارف آمدنش. حالا متکلم در اینجا در مقام تحقیر زید نکره باید استعمال بکنه، معرفهش که دیگه برای تحقیر نگفتن. نکره برای تحقیر میاد با قرینه، یعنی نکره برای اغراضی میاد، یکی از اونها تحقیر. حالا اینجا هم فرض این است که نکره برای تحقیر آمده، ما زیدون شیعا یعنی ما زیدون شیعا حقیرا، نتیجهش این میشه. اون وقت شما میگید که این میگه شیع حقیر نیست، منافات نداره شیع عظیم باشه. میگیم قرینه مقامیه داریم که متکلم در مقام تحقیر زید این حرف میخواد بزنه. اینجا یعنی اون قرینه، قرینه است برای این که تنکیر در اینجا برای تحقیره، یعنی میخواد زید تحقیر بکنه. این تمام شد. و اما تخصیصه حالت نهم از احوال مسند، تخصیص مسند است. این تخصیص البته قید از اون تخصیصی که میگیم حصر. آخه تخصیص در باب قصر میاییم، تخصیص، قصر، حصر، تخصیص، اینا یک چیز هست. اینجا منظور از تخصیص قصر نیست، منظور از تخصیص در اینجا زیغ کردن دائره است، نه حصر چیزی در چیز دیگر، کاری به اون حصر نه. نکره آورده میخواد دائرهش زیغ بکنه، نکره مثلا بدون وصف افرادش 2 میلیارد، وصفی میارد این نکره را میکند 1 میلیونی، دائرهش از 2 میلیارد آورد به 1 میلیونی، این میگیم تخصیص. یا با اضافه غلام، اهم است از این که مال رجل باشد یا مال مرد باشد. نصف غلام ها فرض این است که مال رجل هستند، نصف غلام ها مال مرد هستند. ما اگر بگیم غلامون جنی به غلامه، حالا این دائرهش مثلا در دنیا 2 میلیون غلام فرض، این غلام در اینجا دائرهش 2 میلیونیه، ولی این غلام را اگر اضافه بکنیم به نکره، اضافه بکنیم یعنی غلام رجله، جنی به غلام رجله، حالا کاری نداریم که در مسند باشه، اصل این که تخصیص رو میخوایم معنا کنیم، ولی در مفعول بهش میشه. اگر بگیم جنی به غلام، این غلام 2 میلیونیه، اگر گفتیم جنی به غلام رجله میشه 1 میلیونی. زیغ کردن دائره منظور از تخصیص است در اینجا، کاری با حصر نداری.
خصوصیات اضافه بود، نه تنکیر.
نه تنکیر دیگه تمام شد فعلا، بحث دیگه است که ما میخواییم مسند را با نکره تخصیصش بزنیم، یعنی یکی از احوال مسند تخصیص زدن مسند است، دائره او را زیر کردنه، اونم گاهی با اضافه صورت میگیرد، با اضافه به نکره، گاهی اوقات با وصف صورت میگیره. و اما تخصیص اون مسند یک مرتبه به واسطه اضافه میتونست باشد، مثل زیدون غلام و رجل، زید غلام مردیه نه غلام زن باشه، حالا غلام اینجا فرزن 2 میلیونی باشد، با اضافه شدن به رجل میشد 1 میلیونی. زیدون غلام و رجله، زید غلام مردیه،
غلام مردیه، غلامی که مرده یا غلام،
نه غلامی که مال مرده. اول وصف گاهی اوقات تخصیص مسند به واسطه وصف صورت میگیره، نحو زیدون رجلان عالم، زید مرد عالمیه. اگر میگفتی زیدون رجلان، این رجل چه مقدار در دنیا افراد داره، دائرهش همان مقدار میشه، وسعت ولی اگر چنانچه مقید شد به عالم، رجل های عالم دائرهش زیغتر است از مطلق رجل، این تخصیص حاصل میشه. زیدون رجلون عالم، زید مرد عالمیه، جاهل ها رفتن بیرون. خب و اما تخصیصه فلتکون الفائدتو اتم، میگه تخصیص یکی از احوال مسند تخصیصه. تخصیص هم میگه گاهی با اضافه صورت میگیره، گاهی اوقات هم با وصل. حالا ببینیم تخصیص برای چه غرضیه، تخصیص برای چه غرضیه. یکی از احوال مسند چیزه، تخصیصه. تخصیص برای چه غرضیه؟ چطور قبلا گفتیم یکی از احوال مسند تنکیره، تنکیر برای اغراضی میامد. یکی از احوال مسند تعریفه، تعریف برای اغراضی میاد. یکی از احوال مسند تخصیصه، تخصیص ببینیم برای چه غرضی میاد. ما حال داریم، غرض از اون حال داریم. تخصیص حال مسند بود، حالا الان غرض از این تخصیص را میخواد بیان کنه. فلتکون الفائدتو اتم لما مره من ان زیادت الخصوص توجب اتمیت الفائده. میگه تخصیص برای این غرضه، فائده کلام کامل تر بشه، فائدهش بیشتر بشه. یعنی تخصیص فائده رو بیشتر میکنه. اگر تو بگی زیدون غلامون، همین مقدار میفهمد که زید غلامه، مثلا برده است. اما غلام زنی یا غلام مردی این را نمیدونستی. با اضافه کردن رجل غلام به رجل، مخاطب دو چیز استفاده کرد: یک، زید غلام، دو، غلام مردم هست، غلام زنی. زیدون رجلون اگر میگفتی همین مقدار میفهمد که زید مردی، و اما عالم است یا جاهله این را نمیدانید. ولی اگر گفتی زیدون رجلون عالم، مخاطب دو چیز فهمید: یک، زید مرد، دو، عالمم هست. لذا تخصیص فائده کلام را بیشتر میکنه. منظور از اتمیت فائده یعنی کاملتر شدن فائده، بیشتر شدن فائده. بله، بله، ممکنه یه چیزایی لازم باشد اضافه بیاره. گاهی اوقات شما الان برای مسند، برای مسند 7-8 تا قید میاری، هر قید برای مسند بیاد یک فایده بیشتر میکنه تا کلام دیگه. اونجا دیگه بحث ما از تنکیر مسند خارج میشه. ما بحث ما این است که تنکیر مسند، نکره مسندی که نکره است میخواد تخصیص پیدا کنه، بعد از تخصیص هم به نکره بودنش میخواد باقی بمانه. اگر اضافه معرفه بشه از تنکیر دیگه میگرد بیرون، تعریف میشه، اون برای اغراض دیگه باید باشه.
اینو فایده کمتر میشه؟
بله. نه، اونجا یک متکلم یک غرضی دارد که برای اون غرض تعریف، بعض جاها مسند باید معرفه باشه بعدم میاد و اما تعریف بکن، اما تعریف مسند بعدم میاد، اون برای چه غرض خواهی. حالا اینجا بحث ما در تنکیر مسند بود، یعنی در تخصیص، در جایی است که مسند نکره باشه، تخصیصش ببینیم برای چه اغراضی میاد. تخصیص در مسند نکره است در اینجا، نه در مسند معرفه.
تخصیص در معرفه معنا داره؟
تخصیص تخصیص در بلاغت به معنای زیغ کردن دائره است، اهم از این که تا یک حد برسه که تعریف بشه یا بیشتر از اون بشه که چیز باشه. اگر چنانچه در نحو این بود دیگه، صفت برای نکره میگفتن اسمش تخصیصه، صفت برای معرفه میگفتن توضیحه. ولی در بلاغت تخصیص که استعمال میکنن اعمه، تخصیص وقتی که میگن اعمه. حالا اینجا که میگه تخصیص مسند، نظرش در اینجا مسندی که نکره هست میخواد تخصیص پیدا کنه، مطلق تخصیص منظور نبود. و الا اینا به تعریف هم تخصیص میگن، یعنی مثلا الف ولام داخل بکنی سر رجل از رجل بشه، اینم در واقع تخصیص. یا جاءنی زید چیز، مثلا جاءنی رجلن عالمون جاءنی زیدون تاجر رجل نجید جاءنی زیدون تاجر در بلاغت بینم میگن تخصیص. تخصیص در اینجا هم در تعریف جا دارد هم در تنکیر جا دارد.
اینجا شما از مثالا فهمید که نظر خوی نکرد مثلا نکرد یا نه؟
بله اینجا آخه این اولا این تخصیص را نکره را ذکر کرد، پشت سر اون تخصیص را ذکر میکنه، مثالا هم که میارد مثالای نکره ایست، بعدن هم تعریف را مطرح میکنه. اینجا تعریف مقابل تخصیص، تعریف در اینجا مقابل تخصیص، در واقع کاری به اون ندارد. البته اصطلاحا تخصیص در تعریف هم راه داره ها، صفت معرفه صفت بیاریم برای مسندالیه، میگفتم برای تخصیص مسندالیه فرق نمیکرد معرفه باشد یا نکره باشد، هر دو را میگفتن تخصیص.
تعریف هم مقابل تنکیر یا اینکه در مقابل تخصیص؟
در اینجا عرض کردم تعریف که ذاتا مقابل تنکیره، ولی در اینجا میگه یکی از احوال مسند تنکیره، یکی تخصیصه، یکی چیه. اینجا نه اینکه مقابلا نیست، اینجا نمیگه الا اقسامه، قسیمه هم قرار نداده، یکی از احوالش تنکیره، یکی از احوالش تعریفه بعدن میاد، یکی از احوالش تخصیصه. تخصیص ذاتا با تنکیر هم میسازد با تعریف هم میسازد، ولی اینجا که مطرح کرد، اینجا که مطرح کرد به قرینه مثالش معلوم می شود که منظورش از تخصیص تخصیص مسند نکره، کاری با معرفش نداره.
ثابت کنه که این معنی تخصیص چیه؟
بله تخصیص یعنی ذاتن، یعنی زیغ کردن دائره در اون ابهامی نیست.
اینجا هم شما در مقام مقابله نیستیم با تعریف و تنکیر، پس تخصیص اهم از اینه که با تنکیر بشه یا با تعریف.
ذاتن اشکال نداشت، ولی به قرینه مثال هایی که ایشون میزند در اینجا و توضیحی هم که شارح میده معلوم میشه نظر اینها در تخصیص، تخصیص مسند نکره است، یعنی تخصیص مسند نکره اینجا منظوره، نه تخصیص مطلق مسند اهم از این که معرفه باشد یا نکره باشد. و لا حقش بود اگر اونجور بود اهم بود، تنکیر رو پشت سرش مقابلش تعریف بس بگه تخصیص، اون وقت برای مسند هم مثال بزنه، برای تخصیص برای
مقابله نیست. ما میگیم تخصیص اهم از اینه که برای تنکیر باشه یا تعریف.
ذاتن عرض کردم مانی نداره، نه ذاتن ذاتن منافاتی ندارد تخصیص با تعریف و تنکیر، ولی در اینجا مصنف میگه اول گفت تنکیر مسند، بعد میگه تخصیصش، بعد میگه تعریفش. تخصیص بالمعنی الاعمی مناسب این بود که بعد از تعریف و تنکیرش ذکر میکرد، از این که قبل از تعریف این را ذکر کرده، مثالی هم که زده برای مسند نکره مثال زده، از اینا به دست میاد که نظرش در اینجا تخصیص مسند نکره، کاری با تعریفش نداره.
بهترینه که بگیم مثلا تسامه
هم نیست، اینا یه اصطلاحاتیست که از حیث معنا ذاتا همش صحیح هست، اشکال نداره، منتها مانده به این که اصطلاح اینها بر چه باشه. اشکال نداره تخصیص بگی اونجا، ولی ایشون اینجا آمده تخصیص نکره رو مخواد بگه، اونجا هم تخصیص معرفه بگه، کسی جلوش نمیگیره. ما میخوایم بگیم با قرینه معلوم میشه مرادش از تخصیص در اینجا تخصیص مسند نکره است.
نه من کلا توضیح بدیم بهتره یا تخصیص؟
فرق نمیکنه، توضیح هم بگی تاکیدم، توضیح مون تا در معارف نوعا اطلاق میشه تخصیص در نکرات، اینم در نکرات مطرح میکنه، تخصیص نوعا در نکرات میگن، توضیح در معارف این بحث نحوه، ولی در بلاغت تخصیص در معارف هم اطلاق میشه.
هیچ
فرقی نمیکنه؟ نه فرقی نمیکنه، به اصطلاح اینا هیچ فرقی نمیکنه.
اصطلاح نمیگم در
واقع کار نداریم، واقع واضح لغت عرب تخصیص رو برای یک معنای وضع کرده، ما در مقام اصطلاح کاری با واقع نداریم، میخوام بگیم در اصطلاح اینا به چه معنا استعمال میشه، شما میخوای با معنای لغویش بسنجی، کار در اصطلاحات کاری با معنای لغویش نداره.
لغت اصطلاحیش هم کار ندارم.
نمیشه اینجا خوب است.
معرفه رو چند مثلا معرفه رو ما باید توضیح بدیم یا باید
دائرهش رو زیغ بکنی؟ همونجا زیغ کردن دائره است، هم توضیح. زید دائرهش دو نفره است. تاجر غیر تاجر، با آوردن از تاجر دائرهش یک نفری شد، زیغ کردن اونجا هم صادقه. زیغ گاهی اوقات به حد تعریف میرسه، گاهی اوقات به حد تعریف نمیرسه. در اصطلاح بلاغیین به هر دو تخصیص میگن.
توضیح هم میگن
نحویین در معرفه میگن توضیح، در نکره میگن تخصیص. ولی اینجا اصطلاحشان بر این است، اینها تخصیص به هر دو میگن، توضیح هم میگن. به جواهر البلاغه تعبیر به توضیح کرده، در معرفه میگه توضیح، در نکره میگه تخصیص. اصطلاح نحویین رو جا پیاده کرده، ولی اینها به هر دو میگن تخصیص. خب آخه مسند الیه هم میتونست نکره باشه، جاءنی رجلون، اون منافات نداشت. بله نگفته، ولی خب اگر اونجا یکی از احوال مسند الیه تخصیص، حالا بشمارد یا نشمارد، بشماردم شمارده درست، نشماردم خب نگفته، اینجا برای مسندش میگه. ولی اگر میخواست بگه مانی نداشت برای اونم بگه. تخصیص عرض کردم به حسب اصطلاحا رو شما میخوای نگاه کنی. در اصطلاح نحویین تخصیص مال نکره است، مال معرفه نیست. در اصطلاح بلاغیین تخصیص مال معرفه و نکره هر دو، یعنی به هر دو میگن تخصیص. اینها فرق نمیکنه. مضاف الیه را تخصیص میدنند. قیدیت مال مضاف الیه، مضاف الیه مضاف را تخصیص میدنند، دائرش زیغ میکنه. در غلام و رجلن، رجل غلام را تخصیص میده. میتونه
زیدون غلام و رجل؟
بله
زیدون غلام و رجل.
در کجا؟
در این مثال زیدون غلام و رجل که هست میشه از کجا رجل میشه؟ از رجل، چون یه تنکی رو تعریف مال خود مضافه، نه مضافه
میانی متکلم. اینجا گفته زیدون غلام و رجلن، مسند ما فرض این است که میخواد نکره باشه، با اضافه شدن هم میخواد نکره باشه. بحث ما در مسند نکره است، در واقع اینجا در تخصیصش به قرینه. وقتی که اینجور باشه، اگر بگه زیدون غلام و رجل، الفلام میشه الفلام جنسه، غلام میشه معرفه، از نکره بودن در میاد. ولی ما وقتی که میخوایم غلام مسند باشه و نکره باشه، برای تخصیص هم باشد، قطعا بایستی مضاف الیهش نکره بیاریم، بگیم زیدون غلام و رجلن، نکره بیاریم، معرفه بیاریم، از نکره بودن در میاد. فلتکون الفائدتو اتم، به خاطر اون چه که گذشت از این که زیادتی خصوص، یعنی هر چقدر برای شیعی خصوصیت زیادی بیاری، فائده کلام بیشتر میشه. هر خصوصیت یک فائده را ایفا میکنه، 10 تا خصوصیت 10 تا فایده به کلام اضافه میکنه. هر چقدر فایده بیشتر بشه، فایده اتم است دیگه، کاملتر میشه. به خاطر اون چه که گذشت از این که زیادتی خصوص موجب اتمیت فایده میشود. تمام شد. و علم ان جعل معمولات المسند کالحال و نحوهی من المقیدات، و جعل الاضافة والوصف من المخصصات، انما هو مجرد اصطلاح. اشکال نداره، ذاتن اشکال نداره، مانی نداشت. بعد اینجا رو کردم چون بحثش در نکره است، با قرینه به این خاطر نکره مثال زده. مانی نداره ذاتن، هر کردم ذاتن هیچ اشکال نداره، ولی اینجا بحثش چون در این قسمت بود مثال نکره زد.
اینجا منظورش از فایده چیه؟
فایده یعنی
غرض باشه،
فایده زیاد شدن، فایده غرضه دیگه، بله غرض زیاد شدن فایده. اگر قید نمی آمد کلام یک فایده داشت، اگر آمد فایده دومی را ایفا میکنه، این فایده دوم غرضه، یعنی اون فایده اول غرض از اصل کلامه، این فایده دوم مال خصوصیته، خصوصیت مثل اضافه. فایده و غرض یک چیز هم دیگه.
فایده میان در دایره غرض که بهش میگن که فایده.
فایده چرا؟ فایده اعم است.
اعم هست ولی الان دیگه غرض میشه.
فایده است که ما میخوایم اینجا میگیم این اضافه برای چه منظور؟ غرض یعنی منظور دیگه. برای چه مسند رو اضافه کردی؟ میگه برای اینکه این فایده دوم را برسانم. مضافاً بر فایده اول زیدون غلامون یه فایده رسان. او این است که زید غلام اینجا اضافه میکند غلام را به رجل تا اینکه فایده دوم را برساند. این فایده دوم میشد غرض. غرض از اضافه فایده دومه. غرض از اضافه این فایده دومه. فایده دومم اتمیت میارد دیگه، یعنی فایده کلام بیشتر میشه. بیشتر شدن فایده غرض در اینجا.
درست بجان؟
چرا درست؟
اون موقعی که نکره بود بسیارت موقعی برای عوض بود دیگه، هم میکنن تحقیل و اینا جاش ولی خب الان اضافه شده اینا این رفته حالا یه چیز دیگه اضافه شده.
یه اون نبود در اینجا که میگیم متکلم مخواد بگه زید غلام مرد، غلام مرد. اگر اون رجل را اضافه نکنه مخاطب فقط غلام بودنش میفهمد، دیگه غلام مرد این دومی را نمیفهمد. با اضافه دومی هم ایفا شد.
نه میگم غلام خالی مثلا
بگم غلام خالی، آخه فرض این است نگفته که نه اون فرض این است که اونا هیچ کدام منظورش نیست. اونا فرض این است که منظور نیست. در اینجا میخواد بگه زیدون غلام رجلن، میخواد به مخاطب برساند زید اولا غلام و ثانیا غلام مرده. میگیم این دومی را این اضافه رساند. حالا شما میگید که اگر دومی میامدن و این نکره میشد، نکره برای چه قرضی؟ اصلا اونا منظور نیست در اینجا، توجهی به اونا نداره، کاری به اونا نداره که اینجا میخواد بگه زید غلام مرده. تفق مفق مورد نظر متکلم نیست اصلا در اینجا، تا اینکه بگی چرا اینجور آورده. بله تعریف
میشه،
تعریف به اصطلاح بلاغیین. بله اونم تخصیص. خب حالا در اینجا این مسئله رو مطرح بکند که میگن تقیید مسند به حال مثلا برای مسند قیودی می آوردیم، می گفتن تقیید مسند به اینها. مفعول از قیود مسند، حال از قیود مسند، ظرف زمان، ظرف مکان، همه اینا قیود بودن دیگه. ضرب زیدون اصل کلام تشکیل شد، تمام شد. ضرب زیدون امرن، امر قید است برای ضرب. یوم الجمعه قید است برای او. در خیابان قید است برای اون، با قنشکن قید است برای اون، و هاکذا. هر قیدی که میاری، هر معمولی که برای اون ضرب آوردی زائد بر فاعل، اینا قیدند. نسبت به مسند اون گونه چیزها را میگفتن قیود، تقیید مسند به اونها. اینجا آمدن مسند را اضافه میکند یا برای مسند صفت میاره، اسم این را میاره میذاره تخصیص. تقیید مسند به اونها، تخصیص مسند به اینها، اضافه و وصل. حالا صحبت در اینه چه فرق است بین تخصیص و تقیید که اونها را قیود حساب کرد، گفت تقیید مسند به اونها، اینها را مخصص حساب کرد، گفت تخصیص مسند به این اضافه و وصل. چه فرق است بین تخصیص و تقیید؟ جواب شارح جواب میده به این که تخصیص و تقیید در واقع یک چیزه، دو چیز نیست اینا. منطقه اصطلاح بلاغیین بر این شده، اونجا ها میگن تقیید، اینجا ها میگن تخصیص. فرق معنوی در اینجا وجود نداره، فقط اصطلاح بر این شده. مصنف اونجا اسم تقیید گذاشت، اینجا اسم تخصیص گذاشت.
سوال
باشه
تو جواهر هست که مطلبی که میگه مضاف الیه باعث تخصیص نمیشه، یکی صله موصولی که مضاف الیه،
اون مطلقا نیست، اون یه چیزی اونجا پرنده و رد شده، مطلقا اونجور نیست. اون مثلا فرض کنید در جایی که اضافه تعریف بیاره اونو میخواد بگرد. مثلا فرض کنید من میگم یک شخصی اسمش امر، این امر غلام زیده، من میگم جاءنی امر، یه مرتبه میگم جاءنی غلام زید، من اون امر میخواستم بگم، دو تا تعبیر برای او داشتم، یکی امر یکی هم غلام زید. اینجا شما به جای امر، اونجا غلام زید معرفه است، اینجا به جای امر فرق نمی کنه بگی امر یا اینکه بگی غلام زید، یکیه. اینجور نیست که اگر بگی غلام زید این تقیید درست کنه، تخصیص درست کنه، امر بگی تخصیص درست نکنه. تخصیص یا خصوصیتی است که میاد اون مسند را در اون کلام چیکار میکند؟ نتیجتاً حکم را مقید میکنه. قیودی که برای مسند میان، قیودی که برای مسند الیه میان، یا قیودی که برای اصل اسناد میان، همه اینا حکم در کلام را مقید میکنه. حالا این اضافه در اونجا گفت که قیدیت ندارد، ولی در بعض جاها اضافه قیدیت داره.
شما میفهمید که غلام زید که مثلا بگیم همون امره،
غلام زید همون امره. حالا شما
غلام هست که مضاف باشد، اگر مستند در یک جمله باشه خود کلمه غلام، درسته ما کل از این ترکیب اضافه امر رو میفهمیم، ولی غلام شیء اون زید شیء اون آخر، یعنی وقتی اضافه میشن تازه شما امر رو ازش میفهمید.
فهمیدن یه مسئله، حکم را مقید کردن مسئله دیگریه.
حالا حکم مقید شده،
حکم را
من بگم هازا غلامان یک معنی میرسونه تا بگم هازا غلام زید،
نه اونجا فرض این است که شما میخوای بگی غلام زید که به نام امره آمده، اینجا معرفه از شخص معین را میخوای بگی، اونجا به صورت اضافه بیاری یا بدون قید یکتانی، مسند یکی، مجی را میخوای نسبت بدی به این شخص خارجی تو. حالا از این شخص خارجی کلمه امر تعبیر بیاری، مجی همون مجی قبلی است. غلام زید تعبیر بیاری، مجی همون مجی قبلی است. اینجور نیست که اگر غلام زید بگی دائرهش دیرتر بشه، امر بگی دائرهش وسیع‌تر بشه، اون قصه اش. ولی شما بیا سراغ در نکرات، جهنی به غلام رجله، جهنی به غلام، جعنی به غلام رجلن، جعنی به غلام، در اینجا اضافه به طور قطع و یقین برای غلام، برای اون جعنی ها قیدیت درست کرد. جعنی اول میگفت یه غلامی بیار، غلام زن باشد یا غلام مرد باشد، ولی اگر گفتی جعنی به غلام رجلن مقید شد در اینجا، بایستی غلام مرد بیاری نه غلام زن، مجی مقید شد. اون مطلق گفتنش در اونجا درست نیست به اون شکلی، بله در بعضی جاها درسته، ولی اینجور نیست که مطلقا درست باشه.
در بعضی جاهاش ببینید شما میفهمید که ما به جای غلام زید ما میخوایم کلمه امر رو به کار بریم، هر کدوم تالی فاصل داره، در واقع چی میدن همه اونها میتونن همین کارو بکنن. اونجایی که شما ادعا میکنید قیدیت داره، من به جاش یک کلمه مفرد میذارم، مثلا شما میخواید بگید جا الرجل العالم، من به جای الرجل العالم میذارم.
نه در این مثال اینجوری بیرون بذار
الرجل العالم، میذارم زید، اشکال داره؟ یعنی
در کجا؟
در الرجل العالم، کلمه العالم قیدیت بده مجی آورده یا نیاورده؟
الرجل در اونجا با الف لام اشاره به اون میکنی، العالم قیدیت نیاورده، قید توضیحی است، چون الف لام حت خارجی است در اینجا، الف لام حت خارجی است در اینجا، قیدیت نیاورده در اونجا، قیدیت برای کلیاته، نه اونجایی که شخص اراده شده. اگر شخص اراده بشه اونجا اضافه قیدیت نمیاره، تخصیص هم نمیاد، تخصیص اونجوری، تخصیص اینجوری واضح میکنه، توضیح تنجا زیدون تاجر برای توضیح عرض کردن، اینجا ببینی
قیدیت برای مجیع میشه،
نه قیدیت اونجوری نمیشه در اونجا هم. این در واقع حساب بکنی مجیع را متکلم میخواد نسبت به این شخص خارجی بده، از تاجر در اینجا توضیح داده اون شخص را، نمیخواد بگه که این مال زیتنامی باید باشد، هر زیتنامی شد شده، منطور دائرش زیغ بکنه، این نیست قضیه. اون زید اونجا گذاشته، منظورش اونه، میگه این مجی مال اینه، منطور برای این که مشخص کنه در تاجر را در اونجا برده. ولذا لحویی میگن در نکرات تخصیص درست میشه، در معارف توضیح مال همینه، از تاجرم در اینجا در واقع قیدیتی نیاورده. قیدیت در جایی است که خود روی نکره بره، دائره نکره را تو زیغش بکنی، ولی روی معرفه بره، روی شخص خاص بره، اونجا صفت آوردنم در واقع قیدیت نمیاره.
الان ما یه ذات داریم، یک اوصاف داریم، طرف زیدون تاجر، زید که ما صفت قید تاجر رو براش میاریم، ما داریم از صفات اون قید میزنیم و زیغ میکنیم دائرهش،
دائرهش
همون خود زید. نه تو رجلون، تو مثال رجل مومنی خود رجل رو، خود ذات رو داریم.
نه اونجا شما گفتید که از این محدوده جعنی به رجل بیار، منطقه نصفش قیچی کردی، گفتی آن این که مخوای بیاری از این محدوده یکیش بیار، ولی در این معارف نه، حکم روی شخص رفته، تو مخوای اون شخص رو برای طرف معین بکنی، صفت در اینجا برای تعیین اینه، تعریف هم برای تعیینشه. شما مخوای بگی جعنی غلام رجل، در واقع مرادت از غلام رجل کلی نیست، در اینجا یکی از غلام باش، غلام خاص اینه، اسمش امره. تو حالا میخوای این امری که مرادت از غلام رجلون رو مشخص بکنی، با اضافه مشخصش کردی، یعنی حکم رفته روی شخص، در اینجا حکم روی شخص رفته، روی کلی نرفته. اون شخص کدامه، با صفت میخوای اون رو مشخص بکنی، با اضافه میخوای اون رو مشخص بکنی، در اینجا نه صفت قیدیت میارد برای او، نه اضافه قیدیت میارد.
اضافه قیدیت چرا نمیارد؟ اگه اضافه قیدیت نیاره یعنی غلام هم
قیدیت برای حکم نمیارد. قیدیت برای حکم نمیارد. اینجا بالاصاله که ما بحث میکنیم قیدیت برای حکم، این یعنی این که گفته اضافه قیدیت ندارد یعنی برای حکم قیدیت نمیاره، اونم مطلقا نیست، اون مطلق گفته گفتیم درست نیست.
نه همین مثال خودمون تو همین غلام مرجعی، غلام زید یا غلامی که رجل علی غلام داشته باشه و معرفه باشه، اینجا خب غلام که خودش معرفه نیست، غلام خودش نکره است دیگه، باز داریم اینو تفصیلش.
مراد شما از غلام فرد خارجی است در اینجا، نه کلیه.
اگه باشه که نمیدیم اضافه داریم اضافه میکنیم،
نه فرد خارجی میخوایی مشخص بکنی، اون فرد رو با اضافه مشخص میکنی.
خود اگه ما اشاره داریم میکنیم میگیم فرد خارجی، اصلا نمیتونیم اضافه،
اشاره اونجا نیست اشاره بکنی. بنده میگم که مراد از غلام فرد خارجیه، نه اینکه اونجا گذاشته و گفته این غلام، نه مراد متکلم از غلام که در اینجا میگه این امرنامه، این امرنام را هیچ فرقی نمیکنه بگه جا امر یا بگه جنی به امر، فرق نمیکنه، جنی شالا اون سر راست داره، جنی به امر یا بگه جنی به غلام زید، فرق نمیکنه. اینجا این جنی چیز نکرد، یعنی تخصیص نخورد، حکم در اینجا مقید نشد.
تو باید شما گفت اینجا غلام اینجا معرفه است و این زید زید توضیحیه و اصلا مضافونه،
نتیجه تن همان میشه برای بابا غلام از مراد از غلام این شخص باشد، مفهوم کلیش نیست، مراد از غلام یک فرد خاصیه، منتها میخواد این فرد خاصی که از غلام اراده شده اون را مشخص کنه، با اضافه مشخصش میکنه، این گونه اضافه قیدیت برای حکم نمیآوره.
مثلا اینکه میفرمایید در شخصیات نداریم تخصیص حکم نداریم، فرضتون لازمش این میشه که جا
تخصیص نسبت به حالات، چرا اون نسبت به حالات، بله
با حالات که فرق نمیکنه که جا علی زیدون راکبن با جا علی زیدون راکب چه فرقی؟
آخه ببینید زید دو حالت اگر داشته باشه، در جانی زیدون العالم، این زید عالم، این زید همیشه عالمه، عالمیت برای زید قیدیت نیاورد، راکبیت چرا؟ اگر راکب، چون زید دو حالت دارد، رکوب غیر رکوب، اونجا رکوب قید برای حکمیت میارد، یعنی رکوب را اگر بیاری، رکوب را اگر بیاری برای زید با اینکه معرفه است چیز میارد، قیدیت میارد.
زیدون راکب
چی هست؟ زیدون راکب بله قیدیت میاره، نسبت به حکم، نسبت به حکم قیدیت میاره،
خاص
زید، بله
زید که خاص،
خاص با نسبت به احوالش، نسبت به احوالش
ما حال نمی‌کنه،
فرق نمی‌کنه، ببینید نسبت به احوالش، طرف یک مرتبه ما دائره افراد را ضیق میکنیم، اون در نکرات، یکی دائره احوال را ضیق میکنیم. زید چند حالت ممکنه راکب باشه، ممکنه نائم باشه، ممکنه نمیدونم جالس باشه، ممکنه خندان باشه، ده ها قید برای زید قابل تصوره، مریض باشه، سالم باشه، این احوال هست. اگر شیئی دارای احوالیه، حکمی را به اون شیء نسبت داد، یکی از این احوال را که بعضی اوقات هستن بعضی اوقات نیستن، از اینا اگر بیاره قیدیت میارد. اگر وصفی بیاری که دائما برای اون شیء اون وصف هست، این صحبت در معرفه است، حکمی را بر معرفه بار کردی، این معرفه اوصافی دارد که این اوصاف همیشگی برای این معرفه هست، اوصافی هم دارد گاهی اوقات هستن گاهی اوقات نیستن، اون وصف همیشگی را بیاری قیدیت نمیاره، اون وصفی که گاهی هست گاهی نیست اون را بیاری اون قیدیت میاره. چگونه راکبن یکی از احوال زید است دیگه، میگی جانی زیدون راکبن، مجی را مقید کرد، جانی زیدون راکب صفته مقید کرد، آمد زید در حال رکوبی. ولی اگر بگی جانی زیدون العالم، این عالم برای زید قیدیت نیاورده در اینجا. نظر متکلم این است که مجی را به اون زید نسبت بده، اون زیدم در واقع عالمه، منتها یک زید غیر عالمی هم وجود داره، تو میخوای مجی را بار بر این زید خارجی بکنی که عالمه، برای مشخص کردن این العالم را آوردی، میخوای بگی از این زید من زید عالم را اراده کردم، اما این حکم را که بردم برای زید، مراد من از زید زید عالم بود نه زید جاهل باشه. این آمد خود موصوف را مقید کرد العالم، نه اینکه بیاد حکم را مقید کنه. جواهر هم که میگد اضافه قیدیت نمیارد، یعنی مسند را قیدیت مقید نمی کنه، حکم را مقید نمی کنه، و اما موصوف را چرا ممکنه موصوف را مقید بکنه به این شکل، یعنی توضیحش بده. اونجا قیدیت برای حکم نمیاره، بله
اونجا قیدیت نمیاره.
اون
مثال مقابلش چیه؟
کدامش؟
یعنی جایی که بیاره
جنی به غلام رجله،
خب
اون در نکرات میشد.
حالا یه مثال معرفش بده.
نه معرفش اونجا نمیشه. حالا یک مثال دیگه درست کنی، یه مثال اونجا درست نمیشه. تخصیص گفتیم صحبت در اضافه بود، گفتیم وصفیت، وصفیت گاهی صحبت از این هم شد دیگه، صفت گفتین گاهی اوقات صفت قیدیت میارد گاهی نمیاره برای معرفه.
شما اصل وصف این بود که ما یه شخص
مشخصیه موقعی میگیم
یا با
زید میگیم یا میگیم غلام و احمد، میدونم اونجا صحبت رفت به این، جواهر گفت اضافه قیدیت نمیاره، صحبت در این بود.
ایشون مقابله اینو میخوان بدونن چی میخواد،
مقابله چی؟
مقابله همین که غلام و احمد باشه، یعنی مشخص نباشه. چطور میشه مشخص نباشه؟
اگر بگیم جنی به غلامه،
غلام و احمد مشخص نباشه،
مشخص نباشه، اون خلاف چیز میشه. مگر اینکه مراد از جانی غلام عمرین یکی از غلام های عمر باشد، یعنی غلام معهود نباشد. اگر غلام اگر مراد از غلام زید غلام معهود نباشد، یکی از غلام های زید باشه، اونجا اضافه قیدیت میاره، یعنی صفت بیاره قیدیت میاره، صفت بیاره اونجا قیدیت میاره. اگر گفتی جانی غلام و زیدن، اینجا این زید غلام را مقید که مرادت از غلام زید شخص معین نیست، اونجا ممکن اضافه قیدیت بیارد، مراد از غلام شخص معین نباشد، معنی ندارد، بعدا خواهد گفت اینجا. آیا ببینید آیا غلام زیدن که ما میگیم غلام زید 10 تا غلام داره، یه مرتبه میگیم غلام زیدن، این دو صورت داره، اصل این است که غلام معهودی باشد غلام زیدن اشاره به او باشد، این را اصل در اضافه میگن، اینه رضی هم بعدن در درس بعدی میاد. در صورت اضافه غلام زید بالاصاله باید در جای به کار برده بشد که یکی از غلامهای زید بین متکلم و مخاطب معهود باشه، متکلم با گفتن غلام زید اشاره به او بکنه، اونم اون را بفهمه. زید 10 غلام دارد، مراد از غلام زید اون امرنامشه، مخاطبم براش معهود است که مراد متکلم از غلام زید این امرنامه. این اصل در اضافه اینه. گاهی اوقات اضافه برخلاف اصل در جای استعمال می شود که متکلم یکی از غلامهای زید را اراده کرده، نه غلام معهود را، هم که اضافه در حکم نکره. این میتونه قیدیت برش باشد، یعنی صفت برش قیدیت درست کنه. خب میگد و قرار دادن اضافه را و وصف را از مخصصات، انما هو مجرد اصطلاح تا آخر، مثل این که وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله.
هم در ذات میتونه باشه، هم در اوصاف و حالات، درسته؟
تخصیص
هم تخصیص.
بله بله بله.
هذا غلام و غلام رجل، یا غلام خودش مسنده یا غلام رجل رو با هم مسنده تابع کنه.
نحوی مبتدا خود غلام را بگه، مسند الیه واقعی اون شخص معنیست غلام رجل.
باید لازم نحوی
رجل که ایش کاره هست، چیزی به رجل ما نسبت نده.
غلام رجل
اضافه آمده، اون غلام را مشخص کنه.
خب همون وقتی اون جور اول
بورده معنای اون دیگه، معنای که از او اراده بود دومی اون را یا خورده
تو سالان لازمه شده. این وقت اون کلمه یه غلام رجل فقط بخواد با اون غلام رجل رو بخواد بیرسنه.